إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی گفتار 25 خواستگاه و بایسته های شکرگزاری از معبود 2 سپاسگزاری خداوند از بندگان خیش. در جلسه قبل گفتیم که وقتی موجود شعورمندی کمک و خدمتی به موجود شعورمند دیگر میرساند، در دریافت کننده خدمت احساس رضایتمندی و قدردانی پدید می آید و در پی این احساس با رفتار خود مراتب قدردانی و تشکر خود را به جا می آورد. از جمله در برابر نعمتهایی که خداوند به ما ارزانی داشته است، فطرتاً حالت قدردانی و تشکر از خدا در ما پدید می آید و متناسب با آن حالت با زبان و یا رفتار خود به شکرگزاری خدا می پردازیم. شکرگزاری از دیگران نه فقط خصلت فطری انسانی ماست، بلکه خصلت فطری حیوانات پیشرفته نیز هست. باید افزود که در قرآن خداوند نیز خود را شاکر و شکرگزار معرفی کرده است و چنان که ما شکر خداوند را به جا می آوریم، در برخی از آیات قرآن آمده است که خداوند نیز از بندگانش شکرگزاری می کند. در 4 آیه قرآن خداوند شکور معرفی شده است و در 2 آیه قرآن نیز خداوند شاکر معرفی شده است. همچنین در 2 آیه قرآن نیز آمده است که سعی و تلاش بندگان مورد ستایش و سپاس خداوند قرار می گیرد. در آیه اول خداوند می فرماید
و من اراد الاخرت و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا
و هر کس خواهان آخرت است و برای آن کوششی در خور آن کند و مؤمن باشد، پس کوشش آنان سپاس داشته خواهد شد. در آیه دوم خداوند می فرماید
این هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا
این برای شما پاداشی است و کوشش شما پذیرفته و سپاس داشته شده است. روشن شد که خداوند نیز از بندگان خود شکر و سپاس می کند، اما مسلماً کیفیت شکرگزاری خداوند با شکرگزاری انسان متفاوت است و خداوند برخی حقایق را در قالب الفاظ و اصطلاحات رایج بین ما انسانها بیان می کند تا برای ما قابل فهم گردد و در این نوع استعمال و انتقال مرادات و معانی به نوعی مجاز راه یافته است. صرف نظر از آنکه الفاظ و مفاهیمی که دلالت بر ذات، صفات و افعال خداوند کنند، از آنجا که آن حقایق را به ما نمی نمایانند، خالی از مجاز نیستند. در مواردی کاربرد مجاز در ارائه حقایق خیلی واضح و روشن است و از عمد برخی از حقایق و معانی تنزل داده می شوند تا انگیزه کافی برای عمل به مقتضای آنها در انسانها پدید آید. به عنوان نمونه در مواردی انفاق مال واجب است، نظیر پرداخت زکات و خمس، و در مواردی نیز انفاق مال مستحب است. همچنین قرض دادن مال به کسی که برای تأمین نیازمندی های زندگی خیش درخواست قرض کرده است مستحب می باشد و حتی در برخی از روایات ارزش و فضیلت قرض دادن فراتر از بخشش و صدقه معرفی شده است.
ان صادق علیه السلام لأن اغرز قرزن احب الی من ان اتصدق بمثله.
امام صادق علیه السلام فرمود این که مالی را قرض دهم در نزد من بهتر است از آن که آن را ببخشم. در مورد قرض، یک طرف بخشی از مال را قرض می دهد و دیگری آن قرض را دریافت می کند تا بدان نیازش را تأمین کند. پس چه در مورد قرض و چه زکات و خمس، دریافت کننده انسان نیازمند است. اما خداوند برای ترغیب و تشویق مردم به قرض دادن به همدیگر مجازن خودش را دریافت کننده قرض معرفی می کند و می فرماید
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
کیست که به خدا وام نیکویی دهد تا خدا آن را برای او چند برابر بیفزاید؟ و خدا روزی را تنگ و فراخ می کند و بازگشت شما به سوی اوست. مالک حقیقی همه هستی خداوند است و ما و آنچه در اختیار ماست از خداوند است و مالکیت ما بر سرمایه و دارایی مان اعتباری است. حال وقتی ما مالمان را انفاق می کنیم و یا آن را قرض می دهیم، دریافت کننده آن شخصی است که نیازمند انفاق و یا قرض است. اما خداوند به جهت لطفی که به ما دارد، مجازن خود را در حد انسانی نیازمند تنزل می دهد و می فرماید که در برابر قرضی که می دهید، چندین برابر در آخرت به شما می بخشم، تا بدین وسیله اهمیت کمک به دیگران و قرض دادن را برای ما روشن سازد و انگیزه انجام چنین کار خیری را در ما برانگیزاند. رابطه تکوینی عمل با جزا. اکثر بیانات قرآنی و روایی درباره جزا، پاداش و کیفر رفتار به گونه ای است که رابطه جعلی و قراردادی بین عمل صالح و پاداش نیکو و عمل بد و کیفر را به ذهن می آورد. نظیر قراردادی که بین موجر و مستأجر بسته می شود و مستأجر در قبال منفعتی که از مال موجر می برد به او اجاره پرداخت می کند، خداوند نیز در قبال کارهای نیک بندگان به آنان پاداش عنایت می کند. با این تفاوت که پاداش و اجر اخروی بسیار فراتر از پاداش دنیوی رفتار است. این تعابیر که برای سهولت تفاهم و رعایت حال اکثریت مردمی است که ذهنشان با این گونه مفاهیم آشناتر می باشد اعتباری است و در آنها فرض شده که بندگان برای خداوند کاری انجام می دهند و خداوند دریافت کننده منافع رفتار آنان است و در قبال آن به آنان مزد و پاداش می دهد و یا در قبال اعمال نیک آنان بخشی از گناهانشان را می بخشد. ولی چنان که از برخی از آیات و روایات استفاده می شود، رابطه بین اعمال انسان و ثواب و عقاب اخروی فراتر از یک رابطه قراردادی و جعلی است، بلکه بین اعمال انسان و ثواب و عقاب رابطه تکوینی و تولیدی برقرار است. بر اساس این رابطه تکوینی، اعمال اختیاری انسان دارای صورت‌های ملکوتی گوناگونی است که به عنوان نتیجه و بازتاب اعمال در عالم برزخ و قیامت ظاهر می شوند. اینک نمونه ای از آیات را که دلالت بر وجود رابطه حقیقی بین اعمال انسان و نتایج اخروی آنها و به عبارت دیگر دلالت بر تجسم اعمال دارند ملاحظه می کنیم.
و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير.
و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و هر نیکی که برای خود پیش فرستید آن را نزد خدا بازیابید که خدا بدان چه میکنید بیناست.
یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
روزی که هر کسی هر کار نیکی که کرده حاضر یا بد و نیز هر کار بدی که کرده دوست دارد که کاش میان او و کارهای بدش فاصله‌ای دور بود. خدا شما را از نافرمانی خیش بیم می‌دهد و خدا با بندگان مهربان است.
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
همانا کسانی که مالهای یتیمان را به ستم می‌خورند، جز این نیست که در شکمهای خود آتشی می‌خورند و به زودی به آتش افروخته دوزخ درآیند. از آیه اخیر استفاده می‌شود که صورت باطنی خوردن مال یتیم خوردن آتش است و هنگامی که در جهان دیگر حقایق ظاهر می‌شود، خورنده مال یتیم خواهد دید که باطن آن غذا آتش بوده و سوزش درونش را خواهد یافت و به او گفته خواهد شد آیا این آتش جز همان مال حرامی است که خورده‌ای؟ بنابراین چنان که بسیاری از آیات و روایات دلالت دارند و از دلایل عقلی نیز استفاده می شود، بین اعمال ما و ثواب و عقاب رابطه تکوینی برقرار است و آنچه ما در این جهان انجام می دهیم در جهان دیگر به صورتی متناسب با آن جهان نمودار گردیده و تجسم می یابد. به عبارت دیگر، پاداش و کیفرها بازنمود و حقیقت اعمال دنیوی انسان هاست که در حیات اخروی خود را نشان می دهند. هر کرداری که انسان انجام می دهد یک صورت دنیوی دارد که ما آن را مشاهده می کنیم و یک صورت اخروی دارد که همکنون در دل و نهاد عمل نهفته است و عمل در روز رستاخیز و پس از تحولاتی که در آن رخ می دهد شکل کنونی و دنیوی خود را از دست داده و با واقعیت اخروی خود جلوه می کند و باعث لذت و فرح و یا آزار و اندوه انسان می گردد. بر این اساس پاداش ها و حتی بخشش گناهان نتیجه تکوینی اعمال و بلکه تجسم آنها در عالم آخرت است و برخی از کارهای نیک از چنان نورانیتی برخوردارند که ظلمت و تاریکی برخی از گناهان را از بین می برند. البته چون نوع مردم از درک این حقایق عاجزند و ذهن آنها با مفاهیم و تعابیر اعتباری خو گرفته است، در آیات و روایات از تعابیری نیز استفاده شده که ظهور در رابطه قراردادی بین اعمال انسان و ثواب و عقاب دارند و این تعابیر مجازی و اعتباری برای سهولت فهم نوع مردم به کار رفته است. در راستای این تعابیر مجازی در برخی آیات از جهاد با مال و جان در راه خدا به تجارت و معامله با خدا تعبیر شده و خداوند خریدار جان و مال معرفی گردیده که در قبال آن بهش را به فروشنده آن ارزانی می کند.
ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه.
خداوند از مؤمنان جانها و مالهایشان را بخرید به بهای آن که بهشت برای آنان باشد. در آیه دیگر ایمان به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و جهاد در راه خدا تجارت و داد و ستد با خداوند اطلاق گردیده است.
يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را بر تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی دردناک برهاند؟ به خدا و پیامبر او ایمان آورید، بر ایمان به خدا و پیامبر او استوار باشید و در راه خدا با مالها و جانهای خیش جهاد کنید. این برای شما بهتر است اگر می دانستید. تعبیر تجارت و داد و ستد جان و مال با خدا تنزلی در بیان حقیقت به منظور تشویق ما به انجام کار خیر و دریافت ثواب و پاداش است و چنان نیست که ما مالک جان و مالمان باشیم و در قبال فروشانها به خداوند چیزی دریافت کنیم و یا چیزی را که خداوند فاقد آن هست در اختیار او بگذاریم و در عوض از او پاداش دریافت کنیم، بلکه مالک حقیقی جان و مال ما خداست و خداوند آنها را به امانت در اختیار ما قرار داده و هر وقت اراده کند از ما باز می ستاند. عبادت بستر بهره‌مندی از رحمت الهی و دستیابی به کمال. با توجه به نمونه هایی که بیان کردیم، عبادت ما اعتباراً خدمت به پیشگاه خداوند محسوب می گردد و گذشته از بذل مال و جان در راه خدا و رفتار محسوسی که به عنوان عبادت خدا انجام می گیرند، توجه و ذکر قلبی نیز خدمت به پیشگاه خداوند و مطلوب وی محسوب می گردد. مطلوبیت عبادت و اعمال خیر برای خداوند نه از آن روز که خداوند نیازمند آنهاست و به وسیله آنها نقص خود را برطرف می کند، بلکه از آن روز که در پرتو آنها ما به کمال لایق خیش و مقام قرب الهی نائل می گردیم. ما در پرتو عبادت و تضرع به درگاه او لایق دریافت رحمت بیکران او می گردیم و خداوند چون دوست می دارد که رحمتش را بر بندگان خیش بگستراند، آن بخش از رفتار بندگان که زمینه نزول رحمت و برکات الهی را فراهم می آورد مطلوب و محبوب اوست. تمام تعابیر مجازی که در روایات و آیات درباره معامله با خدا و جزا و پاداش وارد شده، برای این است که ما به ارتباط با خداوند واقف گردیم و سعی کنیم کارهایی که محبوب و مطلوب خداست انجام دهیم تا به کمال حقیقی نائل گردیم و کارهایی که در راستای تعالی، کمال و نیل به رضوان الهی انجام می گیرد، مجازن خدمت به خداوند محسوب می گردد. و از این روی امیر مؤمنان علیه السلام در دعای کمیل می فرمایند: یا رب اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک مأموره و به خدمتک موصوله و اعمالی عندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت کسر مدا. خدایا از تو درخواست می کنم به حق و ذات مقدست و صفات و اسماء بس بزرگ و مبارکت که اوقات مرا در شب و روز به یاد خود آباد گردانی و پیوسته به خدمت بندگیت بگذرانی و اعمالم را مقبول درگاهت گردانی تا کردار و گفتارم یک پارچه و خالص برای تو باشد و حالم تا ابد به خدمت تو مصروف گردد. در مقابل خدمت ما به پیشگاه خداوند و انجام عباداتی که مطلوب و مقبول پیشگاه پروردگار است، ذات پروردگار از ما تشکر و قدردانی می کند و قدردانی و تشکر او در افزایش نعمت و بار دادن به رضوان خود تمثل پیدا می کند. خداوند فرمود:
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن
و هنگامی که پروردگارتان به شما آگاهی داد که اگر سپاس گذارید نعمت شما را افزون خواهم کرد. شکر نعمت‌های خداوند عبادت و مطلوب خداوند است و خداوند در قبال آن به عنوان تشکر و قدردانی از بنده خیش هم نعمت‌های موجود را باقی می‌دارد و هم بر آنها می‌افزاید و نیز بر کمالات و مراتب قرب بندگان شاکر به درگاه خیش می‌افزاید. تفاوت مراتب شکرگزاری بندگان از خداوند. در جلسه پیشین گفتیم در صورتی انسان به شکرگزاری از خداوند می‌پردازد که بداند آنچه در اختیارش قرار گرفته برای او سودمند و نافع است و نیز بداند که خداوند آن را در اختیارش نهاده است. کسانی که به حقایق عالم و آنچه در آن می‌گذرد و نعمت‌ها و امکانات ارزنده‌ای که در اختیارشان هست توجهی ندارند، از معرفت خالق و مدبر هستی بی‌نصیب هستند و در نتیجه به شکرگزاری خداوند نمی‌پردازند. گذشته از این گروه برخی به خداوند اعتقاد دارند، اما چون نظرشان معطوف به لذت‌ها و نعمت‌های مادی نظیر خانه، همسر، غذا و لباس است، از خداوند به پاس ارزانی کردن آن نعمت‌ها شکرگزاری می‌کنند و از آن فراتر نمی‌روند. اما کسانی که به نعمت‌های معنوی واقفند و ارزش و اهمیت عقل، ایمان، ولایت، معرفت و محبت خداوند را درک می‌کنند، بیش از هر چیز در قبال آن نعمت‌های بزرگ خداوند را سپاس می‌گذارند. بزرگترین و عظیمترین نعمت‌های الهی فرجام نیک و حسن عاقبت و برخورداری از رحمت و رضوان الهی در سرای آخرت است و ما باید خود را در معرض این نعمت‌های بزرگ قرار دهیم و زمینی برخورداری از آنها را در خود فراهم کنیم و به پاس آن نعمت‌های بزرگ از خداوند تشکر کنیم. فهم انسان‌ها از نعمت‌های الهی متفاوت است و تازه آنان که به فهم و معرفت فزونتری از نعمت‌های الهی دست یافتند، شناختشان از گستری نعمت‌ها و عظمت آنها ناچیز است. بسیاری از افراد نمی‌دانند که خداوند چه نعمت‌هایی در بدن آنها قرار داده و در پرتو آشنایی به دانش‌های آناتومی و فیزیولوژی، شناخت انسان به نعمت‌ها و اجزا و عناصر تشکیل دهنده بدن و کارکرد و پیچیدگی‌های آنها افزایش می‌یابد. در طب و علم تشریح قدیم مطرح می‌شد که بدن انسان دارای 360 رگ است، اما با پیشرفت‌های جدید در علم پزشکی ثابت شده که تنها در چشم انسان که اندام کوچکی از بدن به شمار می‌آید، میلیاردها سلول از طیف‌های گوناگون وجود دارد که با فعالیت آنها و ارتباطی که بین آنها برقرار است، چشم می‌تواند ببیند. حال آیا انسان قادر است که تنها شکر نعمت چشم را به جا آورد؟ به راستی آیا به سلسله عواملی که دست به دست هم دادند تا ما به وجود آییم و از بدن و اندامی سالم برخوردار گردیم اندیشیده ایم؟ گاهی بر اثر ناکارآمد گشتن برخی از وسایط، نظیر عقیم بودن پدر و یا مادر، امکان انعقاد نطفه و در نتیجه تولد انسان فراهم نمی گردد و یا انسان با اندام و یا عضوی ناقص و یا فاقد عقل به دنیا می آید. پس هر قدر شناخت انسان به گستری نعمت‌های خدا افزایش یابد، مرتبه شکرگزاری از خدا فراتر می‌رود. از سوی دیگر، معرفت افراد درباره استناد امور به خداوند متفاوت است. برخی خداوند را علت العلل و سرسلسله عوامل می‌دانند و تأثیر خداوند را در پیدایش و تحول پدیده‌ها در همین حد می‌شناسند. و دسته دوم کسانی هستند که فراتر از دسته اول، در کنار عوامل و اسباب برای خداوند نیز نقش قائل هستند و به تعبیر دیگر خداوند را به نوعی شریک با آن عوامل و دخیل در پیدایش امور و پدیده ها می دانند. مثلا وقتی غذا می خورند و سیر می گردند، سیر شدن خود را به غذا نسبت می دهند و می گویند غذا ما را سیر کرد، و یا بهبودی از بیماری را ناشی از دارو می دانند و نقش خداوند را در تأثیر بخشیدن به غذا و دارو در سیر گشتن و سلامتی انسان و جلوگیری از موانع تأثیر آنها می دانند. دسته سوم به حدی از معرفت دست یافتند که تأثیر اصلی و استقلالی را برای خداوند قائل هستند و عوامل و اسباب را صرفاً به عنوان ابزاری می‌شناسند که خداوند به وسیله آنها اراده و خواست خود را تحقق می‌بخشد. نظیر خطاطی که عامل اصلی در پیدایش خط است و قلم و کاغذ ابزار کار او به حساب می‌آیند و هیچگاه خط به آن قلم و کاغذ نسبت داده نمی‌شود. فراتر از همه معرفت‌ها، معرفت اولیای خداست که به مرتبه‌ای از توحید افعالی دست یافتند که خداوند را تنها مؤثر حقیقی در وجود می‌دانند و توجهشان تنها معطوف به خداوند است و هیچ توجهی به اسباب و ابزار ندارند و نقشی مستقل برای آنها قائل نمی‌باشند. با توجه به این معرفت ناب توحیدی، حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود:
الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين.
و آن کس که طعام می‌دهد و سیرابم می‌سازد و چون بیمار شوم بهبودم بخشد. طبیعی است به تناسب معرفت افراد به خداوند و نقشی که آنان برای خداوند در پیدایش امور و پدیده‌ها قائل هستند، مرتبه شکرگزاری آنان نیز متفاوت می‌گردد. کسی که بران است که با تلاش و پیگیری و زحمت خود پولی به دست آورده و البته معتقد است که خداوند نیز به او کمک کرده، مرتبه شکرگزاریش فروتر از شکرگزاری کسی است که نقش و تأثیر اصلی را از آن خدا می داند و برای خود نقشی مستقل قائل نیست. برخی نیز که در حضیض انحطاط قرار گرفتند و منکر تأثیر و نقش آفرینی خداوند هستند و آنچه را به دست آوردند صرفاً ناشی از تلاش، هوش و تدبیر خود می دانند. چنان که خداوند درباره قارون نقل می کند که گفت:
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
گفت همانا آنچه به من داده شده بنابر دانشی است که نزد من است. آیا ندانست که خدا پیش از او نسل‌هایی را نابود کرد که نیرویشان از او فزونتر و فراهم آوردنشان از مال دنیا از او بیشتر بود و مجرمان را از گناهانشان نپرسند، یعنی آنان را بی حساب به دوزخ برند. گذشته از کسانی که خداوند را مؤثر در امور نمی دانند، چنان که گفتیم کسانی که خداوند را مؤثر می دانند، از نظر اندازه و حدی که برای تأثیر اراده و مشیت الهی قائلند متفاوت می باشند. این اختلاف ناشی از مراتب معرفت بندگان به خداوند و توحید است که حتی یک درجه تفاوت در مراتب معرفت دو فرد را از حیث رفتار و باورهای قلبی کاملا متمایز می سازد. تا آنجا که امام سجاد علیه السلام درباره سلمان و ابوذر رضوان الله علیهما که هر دو از بهترین اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان علیه السلام بودند فرمودند والله لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله ولقد آخا رسول الله صلی الله علیه و آله بینهما. به خدا سوگند اگر ابوذر به آنچه در دل سلمان بود اطلاع داشت او را می کشت، با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بین آن دو پیمان برادری برقرار کرد. نقش باور راستین به خدا در شکرگزاری از او. مسلماً اختلاف مراتب معرفت افراد به خداوند و توحید مراتب شکرگزاری آنان را متفاوت می‌گرداند و مرتبه شکرگزاری کسی که 10% تأثیر برای خداوند قائل است بسیار فروتر از مرتبه شکرگزاری کسی است که 100% تأثیر برای خداوند قائل است و همه امور را به خداوند نسبت می‌دهد. تازه وقتی انسان به انتساب امور به اراده الهی باور داشت و بر آن بود که باران را خداوند نازل می کند و گیاهان را خداوند می رویاند و همچنین سایر پدیده ها و امور با اراده الهی تحقق می یابند، برای اینکه انگیزه قوی برای شکرگزاری پیدا کند باید باور کند که خداوند اراده کرده که او از خیرها و نعمتهایی که فرو می فرستد برخوردار گردد. خداوند باران را برای او نازل کرد و نسیم و باد را فرستاد تا او از خنک‌های آن بهره‌مند گردد. به دیگر سخن برای شکرگزاری از خداوند دو باور در انسان باید پدید آید. باور اول این که همه امور و از جمله نعمت‌ها، نزول باران و باد با اراده و مشیت الهی تحقق می‌یابند و حتی حرکت برگ درختان با اراده خداوند انجام می‌پذیرد. و خداوند به همه امور و حقایق عالم غیب و عالم شهود آگاه است. خداوند در این باره می فرماید
و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
و کلیدهای غیب نزد اوست، جز او کسی آنها را نمی داند و آنچرا در خشکی و دریاست می داند و هیچ برگی از درخت نیفتد مگر آن که آن را می داند و هیچ دانه‌ای در تاریکی های درون زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر آن که در کتابی روشن ثبت است. در آیه دیگر می فرماید
و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
و در هیچ حالی و کاری نباشی و از قرآن هیچ آیه‌ای نخوانی و شما مردم هیچ کاری نمی کنید مگر اینکه آنگاه که به آن می پردازید ما بر شما گواهیم و از پروردگارت همسنگ ذره‌ای در زمین و در آسمان پوشیده نیست و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر مگر آنکه در کتابی روشن لوح محفوظ ثبت است. پس از باور به این که تدبیر عالم به دست خداست و اوست که نعمتها را نازل می کند، باید باور داشت که خداوند می داند که چه موجوداتی از خیرات و نعمتهای او بهرمند می گردند و نیز هر کس باید باور داشته باشد که خداوند می داند که او نیز از آن نعمتها بهرمند می گردد. در غیر این صورت علم خداوند ناقص و محدود خواهد بود و محدودیت و نقص و جهل به ساحت خداوند راه ندارد. وقتی خداوند خیر و نعمتی را فرو می فرستد ممکن نیست نخواهد که ما از آن خیر و نعمت برخوردار شویم و بی تردید خداوند آنچه به خیر و صلاح ماست در اختیار ما نهاده و می نهد. وقتی ما چیزی را نمی خواهیم یا از آن روز که به ارزش آن و نفعی که برای ما دارد واقف نیستیم و چون درک کافی نداریم و جاهلیم آن را درخواست نمی کنیم یا از آن روز که احتیاجی به آن نداریم و اگر احساس نیاز به چیزی در ما پدید آید انگیزه حرکت و تلاش برای به دست آوردن آن نیز در ما پدید می آید. ساحت خداوند از جهل منزه است و دارای علم نامحدود می باشد و هیچ چیز از علم خداوند پنهان نمی ماند. همچنین خداوند کمال مطلق است و ممکن نیست که نیاز و احتیاجی به چیزی داشته باشد چون نیاز و احتیاج ناشی از نقص و محدودیت وجودی است و خداوند غنی مطلق و عاری از نقص و محدودیت است. پس اگر خداوند خیر و نعمتی را در اختیار موجودات قرار می دهد، نه از آن روز که نفع و سودی برای خود در نظر گرفته و در پی آن است که در عوض استفاده ای از آن موجودات عاید خود سازد، بلکه از آن روز که او دارای رحمت بی نهایت است و در پی آن است که با افاضه رحمت خود موجودات به کمال برسند و از برکات و رحمت الهی بهرمند گردند. او چون می داند که موجودات از باران و نور آفتاب بهرمند می گردند و این دو نعمت بزرگ از شمار نعمتهای بی نهایت الهی به نفع موجودات و از جمله انسان هاست و او هرچه را خیر و صلاح بر مخلوقات است از آنان دریغ نمی کند، آن دو نعمت را به وفور در اختیارشان می نهد. وقتی انسان باور کرد که همه عالم خیر است و همه آنچه در گذشته بوده و اکنون هست و در آینده به وجود خواهد آمد در وجود ما مؤثر است و به نفع ما می باشد، به تعبیر دیگر وقتی باور کرد که خداوند همه چیز را برای او آفریده، لحظه ای از شکرگزاری نعمتهای بیکران الهی غافل نمی گردد. البته چنان باوری در هر کس منافات با آن ندارد که خداوند عالم را برای دیگران نیز خلق کرده باشد چون تدبیر و اراده الهی چنان است که همزمان هر یک از مخلوقات از زنجیره امکانات و نعمتهای عالم برخوردار می‌گردند و استفاده انبوه مخلوقات خلل و رخنه‌ای در قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نامحدود نعمتهای الهی وارد نمی‌سازد. با توجه به تأثیر متقابل مخلوقات در یکدیگر و ارتباط سیستمی عناصر عالم با یکدیگر، برخی از بزرگان گفتند که انسان اگر نیک بیندیشد به این واقعیت و حقیقت پی می‌برد که خداوند همه عالم را برای شخص او آفریده است و در این حال آن عالم و آن شخص را برای شخص دیگر آفریده است.
الهی من ذا الذی
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغى عنک حولا